أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. ثم إن النظر الذي هو ملاك التقديم يثبت بأحد الوجوه التالية. بحث ما در باب حکومت رسید به این نکته که ملاک تقدم حاکم بر محکوم، نظر حاکم به محکوم. اساساً حقیقت مفهوم حکومت چیزی جز این نظر نیست که یکی ناظر به دیگری وارد شده باشه، صادر شده باشه. این نظر رو باید به نحوی به هر حال در مورد دلیل حاکم اثبات کرد. چه میخواد این نظر محصول صراحت باشه یا محصول ظهور، و اما از این که این ظهور ظهور حال باشه یا ظهور قال. ایشون میفرماید که به سه وجه میشود نظر یک دلیل به دلیل دیگر، به تعبیر دیگه حکومت یک دلیل بر دلیل دیگر رو اثبات کرد. یک، دلیل حاکم در قالب تفسیر ریخته شده باشه، در قالب تفسیر. مثلا مولا بگوید که به همسایه ها آش بده، بعد بگه آشی که من گفتم بده حواست باشه، منظورم اینه. یا همسایه که گفتم بهش آش بده همسایه فلانه، یا این که گفتم آش بده منظورم امروزه نه فردا. به این شکل، این صریحاً بیاد بیان بعدیشو در قالب یک مفسر بریزد، یک شکل تفسیری بهش بده، به گونه ای که به صراحت یا به ظهور بیان و روشن این نظر، این جست تفسیر در دلیل حاکم دیده بشه. یک نحوه دیگر، وجه دیگر اثبات نظر به این است که دلیل حاکم در مقام نفی موضوع حکم در دلیل دیگر بیان شده باشد. در مقام نفی موضوع حکم در دلیل دیگر بیان شده باشد. از اونجایی که موضوع حکم در دلیل محکوم به صرف قیام دلیل حاکم منتفی نیست و نهایت ادعای نفی موضوع شده نه انتفاع حقیقی موضوع، از نگاه عرف دلیل نافی موضوع دلیل دیگر، دلیلی که ادعاءً نفی موضوع دلیل دیگر میکند، ناظر به اون محسوب میشه. مثل اینکه شارع مقدس بفرماید یجب الحج علی المستطیع، بعد بفرماید که المدین لیس بمستطیع، شخص مدیون مستطیع نیست. خب مدیون کسی که دین بر عهده‌شه چطور مستطیع نیست؟ میتونه کاملا مستطیع باشه. شما 2 میلیارد تومان وام گرفتید، باز پرداختش هم بلند مدت، یک حج که چه از کنم، چندین حج از عهده شما برمیاد، خیلی راحت هم سر موعدش میتونید پرداخت بکنید. اما شارع مقدس میگه اگر تو میزان دینت به مقدار داراییت مستطیع نیستی، تعبدن مستطیع نیستی، ولو واقعا استطاعت رفتن حج و براحتی و حتی خیلی بیشتر از، خیلی بهتر از کسانی که مدیون نیستن داشته باشی. در نگاه عرف این که یک دلیل میاد به شکل تعبدی، به شکل ادعایی، موضوع دلیل دیگر رو نفی میکنه، چیزی جز نظارت این دلیل بر اون دلیل محسوب نمیشه. این هم از این. سومین روش اثبات حکومت که مرحوم وایسعت ذکر میکنن اینه که پذیرش عرفی مفاد دلیل حاکم، پذیرش عرفی مفاد دلیل حاکم منوط باشد به ثبوت مدلول دلیل محکوم در مرتبه سابق. به تعبیر دیگه، اگر بخواد عرف مفاد دلیل حاکم رو بپذیره، این پذیرش عرفی منوط بر این است که ثبوت مدلول دلیل دیگر رو در رتبه قبل از مفاد دلیل حاکم بپذیرد و فرض کند. حالا مثال بزنم توضیح بدم. ببینید لا ضرر، لا ضرر دقت بکنید، لا ضرر نافی ضرر در حوزه شریعت، معناش این است که تکالیفی در شریعت ثابتند که مضر به حال مکلفند و این لا ضرر، یعنی لا تکلیف ضرری فی شریعه، مثلا این میخواد اونها رو بردار. اگر بخواد عرف از لسان شارع مفاد لا ضرر رو بپذیره، باید اصل ثبوت احکام شرعی موجب ضرر رو در رتبه قبل پذیرفته باشد و الا نمیتواند لا ضرر رو بپذیرد بدون ثبوت اون تکالیف در رتبه قبلی. یا مثلا وقتی که شارع مقدس می‌فرماید که لا ینجس الماء ما لا نفس له، هر مرده فاقد نفس سائله، فاقد خون جهنده، آب رو نجس نمی‌کنه، پذیرش مفاد این دلیل نزد عرف منوط به این است که سابقا اصل تنجس آب، اصل تنجس آب پذیرفته شده باشه و اینکه آب به ملاقات نجس چه می شود؟ متنجس می شود. این هم از این. پس سومین حالتی که مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه برای اثبات نظر یک دلیل نسبت به دلیل دیگر عنوان میکنن اینه که مفاد یک دلیل به گونه ای باشد که قبول آن نزد عرف منوط به فرض مدلول دلیل دیگر باشد در رتبه پیشه. این فرمایش مرموز سده. خب چند خط بخونیم. ثم ان النظر الذي هو ملاك التقديم، تقدیم چی بر چی؟ حاکم بر محکوم. یثبت و اثبات می شود، مجهور باب افعال بخونیم، به یکی از سه وجهی که میاد. یک، این که باشد حاکم مسوقا مساق التفسیر، یعنی به لسان تفسیر، به لسان تفسیر تبیین شده باشه. و یقول اعنی، اصلا اعنی صراحت در تفسیر داره، مقصود من به اون کلام که به همسایه ها آش بده کذا، اینه که به این نوع همسایه آش بده یا اینجوری آش بده یا اون روز آش بده، قشنگ میتونه تفسیر بکنه.
این تفسیر کلام که ما میگیم این معنیش نیست که از محدودی و الفاظ این کلام به اول خارج نشید، همون حال رو روشن تر بکنید.
نه نه، هر چیزی که عرفن، هر چیزی که عرفن مفسر دلیل دیگه به حساب بیاد، یعنی متکلم مهیا برای تفسیرش کرده باشه، می شود از دیدگاه صدر قرینه، قرینه ما اعد لتفسیر کلام الاخر و نحو ذلک. و تو این صریح می شود به شکل ظاهر هم باشه، سر تا ظاهر حال هم میتونه باشه، بگه به همسایه ها آش بده، بعد اشاره کنه به همسایه های متدین، یه دستش رو به یک جهت خاصی ببره، یعنی همسایه های سمت راستی. ما از این که ایشون بعدن به انفصال دستش رو به سمت راست برد و مثلا یه اشاره کرد به همسایه های سمت راست، میفهمیم که اون آشی که گفته بده به همسایه مراد به این سمت راستی هست. مثلا از ثانی ان یکون مسوقا، مساق نفی موضوع الحکم، حکم در دلیل دیگر که میشه محکوم، حیث انه غیر منتفع حقیقتا، از اونجایی که موضوع حکم در دلیل محکوم حقیقتا منتفی نیست، نفی ادعایی معنای جز نظارت دلیل حاکم بر محکوم ندارد. فیکون هذا النفی ظاهرا فی ادعاء نفی الموضوع و ناظرا الی نفی الحکم حقیقتا. ادعاء و به شکل غیر حقیقی موضوع رو نفی میکنه، اما حقیقتا چی نفی میشه؟ حکم نفی میشه. وقتی میگید که المدین لیس به مستطی، اینجوری نیستش که مدین واقعا مستطی نباشه، مستطی هست، به صرف گفتن یا نگفتن تغییری در مسئله ایجاد نمیشه. اما وقتی میگید المدین و لیس به مستطی، دیگه حقیقتا وجوب حج نسبت به شخص مدیون ولو اینکه استطاعت حج داشته باشه منتفی میشه. از ثالثو ان یکون تقبل العرفی، پذیرش عرفی مفاد دلیل حاکم مبتنی باشد بر فرض مدلول دلیل محکوم، اون حکمی که مدلول دلیل محکومه، فرض مدلول دلیل محکوم در رتبه سابق کما فی لا ضرر ولا ینجس الماء ما لا نفس له. در قاعده لا ضرر مفادش لا حکم ضرری فی شریعه، معناش اینه لا حرج، یعنی لا حکم حرجی فی شریعه، معناش این. خب این نحوه دلالتش به این شکل رفقا که وقتی عرف نفی ضرر رو میپذیره نسبت به یک حکم که اصل ثبوت حکم رو پذیرفته باشه، میتونید بغلش یادداشت بکنید نفی حکم در یک حالت خاص منوط به اصل ثبوت اون حکم، بعد بپذیریم این حکم ثابته تا در حالت خاصی چه کنیمش؟ نفی. اینجا رفقا تعبیر ایشون تقبل عرفی است، میگه عرفن بپذیرید، عرفن قبول منوط باشد به پذیرش مدلول دلیل محکوم در رتبه سابق. علت این است که عقلن و به دقت عقلی چنین پیشفرض نیاز نیست، یعنی میشود مثلا شما بگید که وجوب صوم موجب حرج در اسلام نفی شده در حالی که اصلا وجوب صومی در اسلام تشریع نشده باشه، عقلا مانع نداره نفی یک شی در حالت خاص منوط به پذیرش اصل ثبوت اون شی از نگاه عقل نیست. دایناسور مثلا در بالای کوه ها نیست، خب آیا معنیش نه که در پایین کوها هست؟ عرفاً وقتی که بگی دایناسور در بالای کوها نیست، معناش این است که اصل وجود دایناسور رو پذیرفتی، که میگی در حالت خاص نیست، اما عقلن یه همچین پیش نیازی نداره. میشود گفت دایناسور در بالای کوه ها نیست، حالی که اصلا دایناسوری وجود ندارد که بخواد حالا بالا کوه باشه یا پایین کوه. لذا تقبل عقلی یه همچین پیش‌فرضی نمیخواد، اما عرفاً قبول این مفاد منوط به چی فرمود شما؟ نه، صدق عقلی که همچه لغویت نداره که اقلا صادقه. حالا اینکه آیا غرضی هدفی برش مسلطه بحث دیگه است، اون رفتی بحث ما نداره. کما فی لا ضرر، خب توضیح دادم دیگه، نفی تکلیف ضرری میکنه. او لا ینجس الماء، نجس نمی کند آب را. چی؟ ما یعنی میته ای که لا نفس له، نفس سائله نداره، یعنی خون جنده نداره. است که مثلا سوسک، اگه سوسک مرده یا تو مار، ماری بیفته داخل آبی مثلا بمیره، آه نجس نمیشه چون خون جنده نداره. ماهی داخل آب بمیره، آب و نجس نمی کنه چون خون جنده نداره. به نسبت الى ادلت لف و نشر مرتبه، ادله احکام مال لا ضرره، ادله تنجیس مال آها لا ینجسه. شما حد در وهله نخست بپذیرید احکامی هست، تا بعد این احکام رو در حالت ضرر نفی کنید. بعد بپذیرید تنجیسی نسبت به آب ممکنه متصوره، تا این تنجیس رو نسبت به میته فاقد خون جهنده نفی کنه. این جور تعابیر می شود حکومت. مرحوم آقای سر رحمت الله علیه در حلقه ثانیه آمده نظر رو بر دو قسم کرده، میگه نظرگاه به لسان تصرف در موضوع قضیه است، قضیه ای که دلیل محکوم متکفلشه، و گاهی اوقات هم به لسان تصرف در محمول قضیه است، قضیه ای که دلیل محکوم متکفلش. رفع اون تقسیم بندی منافاتی با این تقسیم نداره، هرچند اونجا ثنائی است اینجا ثلاثی. علت این است که اونجایی که ناظر به موضوع و به لسان تصرف در موضوع آمده میشه قسم ثانی، اونجایی که ناظر به محموله و به لسان تصرف در محمول دلیل محکوم آمده میشه سوم. جایگاه اولی چیه؟ اون وجه اول رفقا میتونه هم ناظر باشد به موضوع، هم ناظر باشه به محمول. به هر دو میگه به همسایه ها آش بده، بعد میگه مقصودم از این که به همسایه ها آش بده همسایه مسلمان ها، این ناظر به چیه؟ موضوع. میتونه ناظر به محمول باشه، میگه به همسایه ها آش بده، بعد میگه این که میگم آش بده اگه برات زحمت و مشقتی نیست، اگه به سختی نمیفتی میگم آش بده، حواست باش. مقصودم اینه. هر دو رفقا در قالب تفسیر آمدند، اما یکی ناظر به موضوع و دیگری ناظر به محمول. لذا رفقا اون تقسیم ثنائی حلقه ثانیه خیلی راحت مچ میشه با این تقسیم ثلاثی حلقه ثالثه. سوال ندادم دوستان من؟ خب حالا اینجا میخوایم رفقا یک مقایسه ای داشته باشیم بین این دو دیدگاهی که در باب حکومت هست. اگه یادتون باشه دو دیدگاه مطرح شد، یکی از محقق نائینی و دیگری هم مورد پسند شهید صدر. دیدگاهی که محقق نائینی مطرح فرمودن این بود که اصلا تعارضی نیست بین دلیل حاکم و محکوم، که دلیل حاکم مطلبی رو در کنار مفاد دلیل محکوم میذاره که هیچ منافاتی به اون نداره، که متفاوت و جدید نسبت داره. به این بیان که دلیل حاکم نافیه شرط در دلیل محکوم و دلیل محکوم هم نسبت به ثبوت و انتفاع شرط ساکته، فقط میگه اگه شرط محقق شد جزا مترتب است. همین یه دیدگاه. دیدگاه بعدی که دیدگاه مصنف بود، میفرمود که بین دلیل حاکم و محکوم تعارض هست، اما نکته اینه که دلیل حاکم چون ناظر به دلیل محکوم هست، به همین جهت قرینه بر محکوم و مقدمه بر محکوم به حساب میاد، و هیچگاه یک دلیل مشمول ادله حجیت ظهور نیست وقتی که تعارض کنه با دلیل ناظر به خود. وقتی که در تعارض با دلیل ناظر به خود قرار بگیره، این فرمایش مورد پسند آسر. حالا در این قسمت میخواییم این دو قول رو با هم مقایسه کنیم و ببینیم فرقشون چیه. ایشون میفرماید دو فرق اساسی بین این دو دیدگاه هست. یک، طبق دیدگاه دوم حکومت حاکم منوط به اثبات نظر حاکمه. حکومت حاکم منوط به اثبات نظر حاکم است به محکوم. اما طبق دیدگاه نخست، دلیل حاکم به مانند دلیل وارده. چطور؟ در دلیل وارد هیچ نیاز نیست که نظر وارد به مورود اثبات بشه. در حاکم هم همین، اصلا نیاز نیست که نظر حاکم به محکوم اثبات بشه، بلکه همین که دلیل حاکم نافی موضوع دلیل محکوم محسوب بشه، همین کفایت در حکومت میکنه. ایشون با این تفاوتی که ذکر میکنن در مقام عمل، یه جاهایی از محقق نائینی رحمت الله علیه فاصله میگیره. از دید محقق نائینی میتواند سیره عقلا مثلا بشود حاکم بر آیه قرآن، هیچ مشکلی نداره. یا برعکس، لسان شارع مقدس حاوی خطابی باشه که بشه حاکم و سیره عقلا، من این ندارم. چون مهم نفی موضوع، این نفی موضوع چه در قالب مثلا سیره عقلا صورت بگیره، نسبت به خطاب شرعی که در قالب یک خطاب شرعی صورت بگیره نسبت به سیره عقلا. اما آقای صد این جور جاها نمیپذیرن. نمونهایی هم داشتیم در بحثای گذشته. ایشون میفرمایند که حکومت وقتی معنا میده که دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم القا بشه، سیره عقلا چجور میتونه ناظر و مفسر باشه نسبت به چی؟ آیه قرآن. آیه عقلا مفسر شریعتن. دلیل شرعی هم چطور میتونه ناظر باشد به سیره عقلا؟ به بیان دیگر رفقا، چون باید دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم باشد، باید منشأ صدور حاکم و محکوم یکی باشد تا معنا بده که دلیل حاکم رو ناظر به دلیل محکوم فرض کرد. به عنوان نمونه جلد 3 همین حلقه سال 3 اگر نگاه بکنید، صفحه 68 و 69 یه بحثیش رو مطرح میکنه از قول محقق نائلی رحمت الله علیه در باب قیام اماره مقام قطع موضوعی. از قول محقق نائلی نقل میکنه که دلیل حجیت اماره حاکم است بر ادله ای که قطع در موضوعشون اخذ شده. اشکالی که آقای سعد اونجا محقق نائینی میگیرد مبتنی بر همین تفاوت دیدگاهی است که اینجا بین این دو بزرگوار هست. بحث راجع به قطع مأخوذ در دلیل به ما هو کاشف و تام، سخن در باب قطع موضوعی است که در دلیل به ما هو کاشف و تام مأخوذه، چون میدونی قطع موضوعی اقسام داشت. اینکه قطع به چه عنوان در موضوع اخذ بشه محل بحث. اونجا مرحوم آقای سعد میفرمایند که اگر قطع به ما هو کاشف و تام در موضوع اخذ بشه، آیا میشود اماره جایگزینش بشه یا نه؟ آقای نائینی میگه میشود، میشود. علت هم این است که ایشون میگه ادله حجیت اماره حاکم بر ادله احکامی است که در موضوعشون چی اخذ شده؟ قطع موضوعی، قطع به ما هو کاشف و تام. مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه میفرمایند که این دیدگاه شما غلطه. چطور غلطه؟ میفرمایند که ما باید احراز بکنیم که دلیل حجیت که اینجا حاکم شده از دید محقق نائینی ناظر است به احکام قطع موضوعی، قطعی که به ما هو کاشف و تام در موضوع مأخوذه. یه همچین نظارتی نسبت به ادله حجیت ثابت نیست. علت آن است که اگر دلیل حجیت اماره رو سیره عقلا بگیریم، بگیم سیره عقلا دلیل حجیت خبر ثقه است، در بین عقلا قطع موضوعی رواج نداره، منتشر نیست که بگیم سیره عقلا در مقام نظر به احکامی است که قطع موضوعی در اونها مأخوذ، بلکه در سیره عقلا به ندرت به قلت ما شاهد احکامی هستیم که در موضوعشون قطع نشسته، قطعشون موضوعی است. پس چون احکامی که قطع در موضوعشون اخذ شده باشد در سیره عقلا به ندرت یافت میشه، اگر دلیل حجیت اماره بخواد سیره عقلا باشه، نمیشود گفت که این سیره عقلا در مقام برکشیدن اماره است به مرتبه ای که بتواند تعبدن جای قطع موضوعی را، اونم قطع موضوعی که به ما هو کاشفان هست، پر کنه. این دیالوگی که اینجا برقرار شده بین محقق نائینی و شهید سعد که ایشون میگه سیره عقلا هم باشد حاکم است بر ادله احکام قطع موضوعی، و آقای سعد منکر این حکومته، برمیگرده به تفاوتی که این دو در مبنای حکومت دارن و خود آقای سعد هم به این قضیه اشاره میکنه تو همونجور که ما دلیل حاکم رو ناظر میبینیم، پس باید احراز بکنیم سیره عقلایی که به خبر ثقه حجیت داده است ناظر به احکام قطع موضوعی هم بوده، با حال این که وقتی بین عقلا احکام قطع موضوعی انتشار نداشت، رواج نداشت، نمی شود یک چنین نظارتی رو برای سیره عقلا نسبت به احکام قطع موضوعی اثبات کرد. این خلاصه فرمایش ایشون در بحث حجیت اماره.
آیه قرآن ناظر بر سیره باشه، به نظر نظارت که نظر پیدا میکنی یه سیره قطعی بین عقلا بوده، مثلا فرض کنید در معاملات که امضایی هم هست به آیه ناظر به اون بگیر،
ناظر به دیگری صادر بشه در مقام چی باشه؟ تفسیرش باشه. والا مثلا ممکنه کلام بنده ناظر به حرف شما در بیاد، اما تفسیر کلام شما محسوب نمیشه. به تعبیر دیگه این که میگیم نظر داشته باشه حاکم به محکوم، یعنی این که متکلم خطاب بعدیش رو ناظر به محکوم القا کنه، ناظر به محکوم. در تمام این صور که ما بیان میکنیم تفسیر نهفته است، یعنی حتما باید دلیل حاکم مفسر دلیل محکوم باشه، ولی اصلا قاعده جمع عرفی عمل نخواهد کرد. قاعده جمع عرفی یعنی چی؟ یعنی این که بیاد قرینه ای را که محیا شده برای تفسیر مقدم بکنید بر ذل قرینه، و تمام اینها در قالب چی می گنجه؟ قاعده جمع عرفی. حکومت یکی از اقسام جمع عرفیه، پس در تمام موارد حتما باید این مفسر بودن وجود داشته باشه، و اگرم میگیم باید ناظر باشد، ناظر مفسر باید باشه، ناظر در مقام تفسیر باید باشه. فارق دوم رفقا اینه، ببینید ادله ای مثل لا حرج لا ضرر و امثال اینها طبق دیدگاه محقق ناینی قابل توجیه نیستند که به عنوان حاکم نسبت به ادله احکام فرض بشند، چون گرایش محقق ناینی فقط یک نحوه از حکومت رو میپذیرفت، حکومتی که به نفی موضوع بیانجامد. و حال اینکه حکومت موجود در لا حرج و لا ضرر به نفی حکم منتهی میشه نه به نفی موضوع، در اون قالب تنگ دیدگاه محقق ناینی نمی گنجه. لذا اگر شما معیار رو دیدگاه محقق ناینی قرار بدید، نمی توانید بر مبنای این بزرگوار حکومت امثال لا حرج و لا ضرر رو توجیه کنید. اما بنابر دیدگاه جامع محقق مؤلف کتاب ما یعنی شهید سعد، حکومت هم میتواند نافی موضوع در دلیل محکوم باشه، که البته در لا حرج و لا ضرر این اتفاق نمیفته، و هم میتونه نافی حکم در دلیل محکوم باشه که این اتفاق اینجا میفته. پس تفاوت دیگر بین این دو دیدگاه در اون حاکمانی مطرح است که نافی حکم در محکومان خود است. خب اذا قارنا، اگر مقایسه کنیم، مقارنت کنیم بین دو اتجاه، یکی اون ناینی و دیگری سعد، ممکن است ما را این که درک کنیم دو فارق اساسی را در مسئله. یک، اینکه حکومت دلیل حاکم بر قول شهید سعد، اتجاه ثانی تتوقف این حکومت بر اثبات نظر، نظر چی به چی؟ حاکم به محکوم. اما بنابر گرایش اول که دیدگاه ناینی است، فیکون دلیل الحاکم و به مثابت دلیل الوارد، به مانند دلیل وارد به این شکل. در دلیل وارد اصلا ما کار نداریم که آیا این وارد ناظر به مورود هست یا نه، هیچ کاری، فقط اگر بشود بر اساس این دلیل وارد موضوع دلیل مورود رو حقیقتا منتفی دانست، همین کفایت در پذیرش ورود میکنه. البته خب فرق دلیل حاکم و وارد رو دوستان میدونن دیگه، حاکم تعبدن نافی موضوع، وارد حقیقتا. فقط مر به نافل حلقت سابقه، حلقه ثانیه، یه بحثی ایشون داشت تحت عنوان الحکم الاول و قاعده الجمع العرفی، یکی از همین تیترهایی بود که مشابه تیترهای کتاب حلقه ثالثه در حلقه ثانیه در مبحث تعارض مطرح کرده. ان مر، ان این فاعل مر است، گذشت که ان الوارده لا يحتاج تقدمه على دلیل، احتیاج ندارد تقدم وارد بر دلیلی که میشه مورود، الا متعلق به لا يحتاج، به اثبات نظر وارد نسبت به مفاد دلیل مورود، بالخصوص به نحو خاص. و حال این که باید این نگاه بالخصوص حتما در حکومت وجود داشته باشه، یعنی دلیل حاکم به طور خاص ناظر به دلیل محکوم باشه، بالخصوص متعلق به نظر. بل یکفی، کفایت میکنه، کون الوارد متصرفن فی موضوع دلیلن، که میشه چی؟ مورود. هم ضمیر مفادهی و هم ضمیر موضوعهی هر دو به دلیلنی میخورن که مراد مورود بود. میگه بل یکفی کونه متصرفن فی موضوعه، کفایت میکنه که دلیل وارد متصرف در موضوع دلیل محکوم باشه. یعنی چی؟ یه نافی حقیقی باشه، نافی حقیقی موضوع در دلیل مورود باشه، یا مثبت حقیقی موضوع در دلیل مورود باشه. برخی از اصولون مثل آی صدر وارد رو محدود به جایی که نفی حقیقی موضوع دلیل مورود میکند نکرده، بلکه میگن وارد میتونه مثبت موضوع در مورود باشه حقیقتاً یا نافی موضوع در مورود. بذارشون یک تعبیر عام استفاده کرده، نمیگه نافی، میگه متصرفن فی موضوع. و الفارق الاخر و ان الاتجاه الثانیه یفسر، دیدگاه ما تفسیر میکنه حکومت مثل لا حرج و لا ضرر و لا ینجس الماء ما لا نفس له، چطور تفسیر میکنه؟ لوجود نظر فی اینجور خطابات ها، میخوره به این سه تا خطاب، چون به هر حال نظر هست و در نظر شرط نیست حتما نظر به موضوع باشه، میتونه نظر به محمول باشه. و اما اتجاه الاول، اما اتجاه نخست که محقق ناینی پشتشه، لا یمکنه، ممکن نیست این اتجاه نخست را، این که تفسیر کند حکومت را، الا در اونجایی که کان لسانه، مگر اونجایی که لسان دلیل حاکم، لسان نفی الموضوع لدلیل المحکوم باشد، آخر باشد. التقیید دومین جمع عرفی، یا به تعبیر دقیق تر دومین تعارض غیر مستقر، عبارت هست از تقیید. تقیید رفقا در جاییست که ما با دو دلیل مواجه باشیم که از این تفاوت برخوردار باشند که حکم در یکی روی عنوان مطلق و در دیگری روی عنوان مقید رفته باشه. اون دلیلی که حکمش روی عنوان مطلق رفته باشه بهش میگن مطلق، و اون دلیلی که حکمش روی عنوان مقید رفته باشه بهش میگن مقید، مثل اکرم العالم و اکرم العالم العادله، این دوتا. اگر دلیلی مطلق و دلیلی بر تقیید برسه، دلیل تقیید بر سه قسمه. خب به نحوه تقسیم بندی دقت بکنید، اگر دلیلی مطلق باشد یک، و دلیلی بر تقیید برسد این هم دو، دلیل تقیید بر سه قسم، یک دلیل تقیید دلالت کند بر خود تقیید به ما هو تقیید، به عنوان تقیید، به عبارت دیگر به لسان تقیید، به لسان تقیید القا شده باشه، در قامت تقیید دلیل مطلق ریخته شده باشه. در این حالت دیگه قضیه بر میگرده به همون حکومت و میشه از سنخ نظارت. مثالی که اینجا میشود زد اینه: مولا بگوید به همسایه ها آش بده، بعد بگه حواست باشه ها، این همسایه‌ای که میگم آش بده همسایه مسلمان. ببینید اینجا در قامت تقیید آمده خطاب دوم رو آورده. این خطاب مفسر خطاب اوله، مسوق برای تفسیر خطاب اوله. و از این جهت برمیگرده به چی؟ حکومت. و این دقت خوبی است که آقای سعد اینجا اعمال کرده، چون در کلمات مشهور ای بسا رابطه اینجا تقیید ببینن نه حکومت. در واقع این لسان تقییدی خطاب دوم باعث می شود که مفسر خطاب اول به حساب بیاد، بر همین اساس حاکم بر خطاب اول محسوب بشه. این از این. قسم دوم و سوم همون دو قسم متعارف تقییدن. قسم دوم چیه؟ مفاد دلیل تقیید ثبوت حکمی همسنخ با حکم دلیل مطلق. مفاد دلیل تقیید ثبوت حکمی همسنخ با حکم دلیل مطلق باشه، اما در چارچوب محدودتر بر عنوان مقید، عنوان قید خورده. مثل این که مولا در ابتدا بگه اعتق رقبتن، سپس خطابی از او برسه که اعتق رقبتن مؤمنتن. به این شکل رفقا این قسم خودش دو حالت داره. اونجایی که دلیل تقیید حکمی همسنخ با دلیل مطلق داره، هر دو میگن اعتق، اما نهایت دلیل تقیید در موضوع محدودیت داره، قید خور. این قسم خود دو حالت داره: یک، یا از خارج میدانیم وحدت حکم را در هر دو دلیل مطلق و مقید. این یک. یا از خارج میدانیم، اینجور نگم، یا از خارج نمیدانیم وحدت حکم را در دو دلیل مطلق و مقید. توضیح بدم. ببینید، یا شما از خارج احراز میکنید که این دو خطابی که آمده است هر دو ناظر به یک حکمه و هر کدام در مقام انشاء حکمی متفاوت از دیگری نیست. یک. یا اینکه شما از خارج چنین وحدتی و احراز نمی‌کنید. اگر از خارج وحدت حکم در دلیل مطلق و تقیید اثبات نشه، معلوم نشه، تعارضی وجود نخواهد داشت. طبق اصل هر کدوم از این دو دلیل مطلق و دلیل تقیید ظهور در تأسیسی بودن خواهند داشت، ظهور در تأسیسی بودن مدلول خود خواهند داشت و هر کدام مثبت حکمی متفاوت از دیگری خواهند داشت. این در واقع با دو تکلیف متوجه شماست. یک تکلیف متعلق است به اتق رقبه مطلق، یک تکلیف متعلق است به عتق رقبه مؤمن. دو تا عبد باید آزاد کنه. در یک جا لازم نیست قید ایمان درش رعایت بشه، در دیگری لازمه که رعایت بشه. خب این از این. اصلی که ما اینجا اشاره کردیم توضیح بدم. ببینید رفقا، ببینید، ما یک اصلی داریم در خطابات مولوی، اصل تأسیسی بودن مفاد. اصل آن است که یک خطاب نه مفسر خطاب دیگر، نه مؤکد خطاب دیگر، بلکه مؤسس حکمی متفاوت با حکم خطاب دیگر باشه، مگه خلافش اثبات بشه. اصل در تمام خطابات مولوی تأسیسی بودنه. این نکته ایست که باید دوستان من متوجه باشند. با طبق این اصل میگیم که اگر وحدت حکم احراز نشد دیگه تعارضی نیست، دو حکم متفاوت توسط این دو خطاب اثبات میشه. اما اگر از خارج بدانیم که حکم مطلق همون حکم مقید، حکمی که در دلیل مطلق نشسته همون حکمی است که در دلیل تقیید نشسته، اینجاست که ما شاهد تعارض و البته از نوع غیر مستقر بین این دو خطاب هستیم. ظهور دلیل مطلق به اقتضای قرینه حکمت در حکم مطلق، ظهور دلیل تقیید به استناد قاعده احترازیت قیود در حکم مقید. در حکم مقید دلیل مطلق به استناد قرینه حکمت ظهور در حکم مطلق دارد، دلیل تقیید به استناد قاعده احترازیت قیود ظهور در حکم مقید. بین مطلق و مقید تعارض از این جهت که مطلق بدون لحاظ قیده و مقید با لحاظ قیده، و هر حال در این حکمی که حسب فرض یکی بیشتر نیست لحاظ قید نشده، همونطور که مطلق میگه، یا اینکه لحاظ قید شده همونطور که مقید. چون بین این دوتا تعارضه، اینجاست که معتقد میشیم بین دلیل مطلق و دلیل تقیید تعارض رخ میده. خب چند خطی بخونیم. حد تقییدو ازا جا دلیلون مطلقون و دلیلون علت تقیید، فدلیل تقیید علا اقسام، دلیل تقیید بر اقسام است. القسم الاولو این که باشد دلیل تقیید دل بر تقیید به عنوانه دلالت بر خود تقیید بکنه. این که حالا مثلا شما میگه دلالت بر تقیید به عنوان تقیید بکنه، این که حتما از خود ماده تقیید استفاده کنه، بگه انی اقید و همسایه را به این که مسلمان باشد، نه، همون قالب اعنی هم کفایت میکنه. مقصود من از همسایه، همسایه مسلمان ها، اگه اینجور بگه هرچند کار به تقیید ختم میشه، اما از دیده آز سعد مستاق چیه؟ حکومت. این توسعه رو البته شما فقط در کلام آز سعد در باب حکومت میبینید، در کلامات مشهور حکومت به این شکل گسترده نشده. حواستون به نکته باشه. فیکون میباشد چی رفقا؟ اون دلیل تقیید ناظر به لسان تقییدی خود علل مطلق، ناظر به اینه و حاکم، و یقدم دلیل تقیید، یقدم بر مطلق به این اعتبار که دلیل تقیید حاکم است، این هم از این، و داخل می شود، و داخل می شود چی رفقا؟ ظاهرن چون یقدم بر می گرده به اون دلیل تقیید، این یدخل هم باید برگرده به دلیل تقیید، اما به نظر میاد این قسم اول مراده. قسم اول از اقسام سگانه تقیید، یدخلو در قسم اول از اقسام تعارض غیر مستقر. که میشه حکومت. قسم دوم، این که باشد مفاد دلیل تقیید ثبوت سنخ الحکم، هر دو اعتقد، سنخ حکمی که وارد در دلیل مطلق شده. لل مقید متعلق به ثبوت، حواستون جمع باشه، ثبوت سنخ حکمی که وارد شده است در دلیل مطلق برای مقید. این سنخ حکم برای چی ثابت شده باشه در دلیل تقیید؟ برای مقید، یعنی برای عنوان مقید. کما اذا جاء خطاب و اعتق رقبتن، این خطاب رفقا حکمی که درش هست وجوب اتقه. ثم جاء خطاب و اعتق رقبتن مؤمنتن، هر دو هم سنخ حکمشون وجوب اتقه، الا اینکه این وجوب اتقی که در دلیل تقیید هست اعتق رقبتن مؤمنه حکم رو ثابت میکنه للمقید، برای عنوان مقید رقبه مؤمنه. و فی هذه الحاله، این در قسم ثانی، ان لم تعلم وحدت الحکم فلا تعارض، اگر ما ندونیم وحدت حکم را که تعارضی نیست، و ان علمت وحدت الحکم، اما اگر وحدت حکم معلوم بشه، وحدت حکمی که مدلول هر دو خطاب مطلق و مقید ماست، وقع جواب ان وقع التعارض بین ظهور الاول فی الاطلاق، دلیل مطلق ظهور در اطلاق داره، به قرینت الحکمه و ظهور دلیل تقیید فی تقیید به احترازیت القیود، شاید قشنگتر این بودشون تعبیر اینجور میکرد، و ظهور ثانی فی تقیید به قاعدت احترازیت القیود، اگه اینجور میگفت اون نظم کلام بیشتر رعایت میشد. دو دوستان آشنا هستن، یادشون هست دیگه، قاعده احترازیت قیود قاعده ای بود که میگفت هر قیدی در دلیل اخذ بشه حتما یک جنبه احترازی و تقییدی دارد، جنبه توضیحی و تزیینی ندارد. نقطه مقابل در حقیقت قرینه حکمت بود. قرینه حکمت میگفت ما لم یقله لم یرده، قاعده احترازیت میگفت ما قاله اراده، دقیقا نقطه مقابل هم بود. و حین اذن باشم الفردا. السلام علیکم و رحمت الله.